که ایشون به توانایی‌های داخلی واقعا اعتقاد داشت، واقعا اعتقاد داشت. خب ما با خیلی از مسعودین در نشست برخاستار روی این مسئله توانایی‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی صحبت می‌کنیم در موارد متعدد. اونا هیچی از مخالفت نمی‌کنه، اما آدم می‌فهمه کی عمیقاً و از بن دندان باور داره به این توانایی‌ها یا کی نه. ایشون واقعاً باور داشت، یعنی قبول داشت که ما خیلی از مشکلات کشور رو یا اکثر مشکلات کشور رو یا به یک صورت همه مشکلات کشور رو میتونیم با تکیه به ظرفیت‌های داخلی اونا رو حل کنیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رزمایش دریایی ایران و روسیه با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی خزر در آبهای سرزمینی ایران. یگانهای شناور و پروازی دو کشور تمرین دریایی برگزار کردند.
ایران میزبان المپیاد جهانی فیزیک، آغاز 54مین المپیاد جهانی فیزیک با حضور نخبگانی از 47 کشور.
پایان بایدن با کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و حمایت برخی دموکرات‌ها از نامزدی کاملا هریس. ترامپ نامزد جمهوری خواه، شکست کاملا هریس آسان‌تر از جو بایدن است.
طراحی و تولید دستگاه قرائت از راه دور شماره‌گرهای برق، محصولی فناورانه که امکان رصد آنی مصرف برق مشترکان را فراهم می‌کند.
و در پیک نیمروزی از شفافیت نصف و نیمه اطلاعات بنگاهداری بانک ها می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد اطلاعات گلوگاه‌های شناسایی شده فساد را در اختیار دولت 14 قرار دهد. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی از این سازمان همچنین خواست بررسی‌های کارشناسی خود از تخلف‌های دستگاه‌های اداری را به دولت ارائه دهد.
بازرسی کل کشور که در جهت اجرای قوانین نقشی میتونه ایفا بکنه، در این جهت اگر باز آسیب شناسی کردن با خود مجلس هم با مرکز پژوهشگاه مجلس همکاری داشته باشن که انشالله هم قانون خوب و هم قانون قابلیت اجرا اولا تدوین بشه، وضع بشه، نهایی بشه و هم بعد هم با دولت همکاری بکنن که چگونه باید اینها اجرا بشه. معاونت محترم حقوقی و امور مجلس با معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارتباط بیشتری داشته باشم.
رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری هم دستور داد برای وضع و اجرای صحیح قوانین با دولت آینده همکاری کند.
دیوان عدالت اداری ظرفیت بزرگی داره. به حمد الله خب تلاش کردن، کار کردن، باز هم تلاش بیشتری بکنن، با دولت مردان بشینن، صحبت کنن، با وزرا، با معاون اولی که تعیین میشه، ارتباطاتی باشه که اگر یک قانونی وضع شد خب طبعا همه ملتزم هستیم. رئیس جمهور منتخب فرمودن که ملتزم به قانون هستیم، به قانون عمل بکنیم. و اگر احیانا باید یک قانونی هستش به هر دلیلی فکر میکنن ممکنه اجرایش با مشکلات مواجه شه، از راه کار قانونیش بر بیاند، خدای نکرده باز در اینجا ما کمتر تنش داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگرداندن بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی یک ابر بدهکار بانکی با پیگیری‌های قضایی خبر داد. آقای القاسی مهر گفت با تلاش دادگستری استان تهران برای وصول بدهی ابر بدهکاران بانکی بیش از 4000 میلیارد تومان از بدهی 6000 میلیارد تومانی یکی از بدهکاران کلان بانکی به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین وصول و مقرر شد، مابقی این بدهی هم در ماه‌های آینده تسویه شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر تلاش مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای بازگرداندن حقوق دولت و شبکه بانکی در هر مرحله ای از پیشرفت پرونده گفت با یک بدهکار بانکی دیگر که 30000 میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد هم توافق شده است تا 12000 میلیارد از بدهی اش را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.
رزمایش مرکب امداد، نجات و امنیت 2024 خزر آغاز شد. در این رزمایش شناور SB-45 روسیه و یگانهای شناور و پروازی نیروهای دریایی ارتش کشورمان شامل ناوه، موشک انداز پیکان، جوشن، درفش و سپر حضور دارند. یگانهای شرکت کننده در این رزمایش عملیات اطفای حریق، امداد و نجات هوایی و انتقال مصدومان و تیراندازی به اهداف هوایی و دریایی را انجام خواهند داد. عکس برداری هوایی و رژه یگانهای شرکت کننده در رزمایش مرکب امداد، نجات و امنیت 2024 خزر از دیگر مراحل این رزمایش است.
54مین المپیاد جهانی فیزیک با حضور نمایندگان 47 کشور در سالن شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد. در این رقابت دو روزه 5 دانش آموز ایرانی و 193 دانش آموز از دیگر کشورها در دو بخش تجربی و نظری با یکدیگر رقابت می‌کنند.
دانش آموز بلاروسی که از حضورش در اصفهان میگوید.
خیلی هیجان انگیزه هم شرکت توی این المپیاد علمی، هم دیدن کشور ایران و زیبایی اصفهان.
او یکی از 200 دانش آموزی است که آمده به دانشگاه صنعتی اصفهان برای رقابت در 54مین المپیاد جهانی فیزیک.
مطمئن نیستم خیلی، ولی تلاشم می‌کنم بهترین عمل کرده داشته باشم.
رقابتی که دانش آموزانی از 47 کشور دنیا در آن شرکت کردند.
ان شاء الله من می‌خوام که نقره گیرم یا برنجی.
فکر کنم که بتونم حداقل من دارم نقره رو بگیرم.
جذاب‌ترین چیزایی که اونو جذب کرد توی فیزیک، اول فیزیک مدرن بوده، فیزیک جدید و بعد رابطه‌اش با فیزیک ذرات.
نتمن بهترین مدال‌ها هستیم.
دانش آموزانی که در رشته فیزیک نخبه هستند.
ان شاءالله مدال طلا.
Our team is quite diverse. We come from
توانمندی‌های مختلفی داریم اعضای تیممون، ولی امیدوار هستیم که در قالب یه تیم از رتبه خیلی خوبی بشیم.
همه شاخه‌های مهندسی نوین از درون فیزیک سر برآوردند.
وزیر آموزش و پرورش میگوید ایران در المپیادهای علمی جهانی حرف برای گفتن دارد.
در عموم المپیادهای علوم پایه، یعنی فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست، در بین 5 تا در کشور برتر جهان هستیم. فقط در فیزیک از زمان راه پیوستن ما به المپیاد فیزیک ما 144 مدال طلا، نقره و برنز گرفتیم.
رئیس المپیاد جهانی فیزیک هم ایران را در رشته‌های علمی صاحب سبک دانست. راجیب سینگ رابات، رئیس المپیاد جهانی فیزیک:
This is the second time I am here. I was here also in 2007.
ایران ظرفیت علمی بالایی دارد. نمونه آن دو مرتبه میزبانی المپیاد جهانی فیزیک است.
شرکت کنندگان در 54مین المپیاد جهانی فیزیک در دو مرحله نظری و عملی با هم رقابت می‌کنند و 50%شان مدال کسب می‌کنند. بابایی، دبیر کل 54مین المپیاد جهانی فیزیک:
8% مدال طلا رو دارم و به نسبت تقسیم میشه تا 50% مابقی بین طلا، نقره و برنز.
محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
با کنارگیری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از رقابت‌های انتخابات آبان ماه امسال، کرسی نامزد حزب دموکرات خالی مانده. اگرچه بایدن و برخی دموکرات‌ها از کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی حمایت می‌کنند، هنوز حزب دموکرات واکنشی رسمی به آن نداشته. نشریه پولیتیکو از وجود چند نفر از همحزبی‌های هریس به عنوان گزینه‌های حزب دموکرات آمریکا در انتخابات 2024 خبر داد. کاملا هریس معاون جو بایدن گفته با همه توان برای شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد. همزمان ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بایدن را بدترین رئیس جمهور تاریخ این کشور دانسته و تاکید کرده شکست کاملا هریس به عنوان جایگزین بایدن آسان تر است. جمهوری خواهان هم اعلام کردن بایدن برای ادامه ریاست جمهوری هم فرد مناسبی نیست و باید از سمتش کناره گیری کند. اما کاخ سفید در واکنش به این موضع گیری تاکید کرد بایدن تا آخرین روز در ریاست جمهوری باقی میماند. سرانجام پس از مدت‌ها فشار بر رئیس جمهور آمریکا برای کناره گیری از مبارزه انتخاباتی، جو بایدن دیشب در نامه‌ای اعلام کرد از ادامه مبارزه انتخاباتی انصراف می‌دهد.
حدود 30 شهید در حملات امروز صهیونیست ها به غزه. منابع محلی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به شرق خان یونس خبر می‌دهند. تا این لحظه پیکر 27 نفر عمدتاً زن و کودک به مجتمع بیمارستانی ناصر منتقل شده. ارتش اشغالگر صهیونیست پیش از ظهر امروز 8 مرتبه مناطق شرقی خان یونس را بمباران کرد. در حملات شدید بامداد امروز رژیم صهیونیستی به رفح هم چند فلسطینی شهید و زخمی شدند. منابع میدانی میگویند آمبولانس‌ها امکان دسترسی به شهدا و زخمی‌ها را ندارند. در بمباران هوایی اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه هم چند فلسطینی مجروح شدند. در نتیجه بمباران شرق شهر غزه هم شماری شهید و زخمی شدند. اردوگاه نصیرات و البریج در مرکز نوار غزه هم از صبح امروز هدف توپخانه رژیم اشغالگر قرار گرفت. همزمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین هشدار داد رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان دست به تبعیض نژادی زده و هر روز وحشیگری بیشتری در قبال فلسطینیان مرتکب می شود.
عملیات ضد صهیونیستی در شهرک صهیونیست نشین اطراف غزه. در این عملیات یک تبعه آمریکا 2 صهیونیست را به ضرب چاقو زخمی کرد. منابع فلسطینی اعلام کردند نظامیان صهیونیست بلافاصله به سوی این تبعه آمریکایی که فریادهایی در حمایت از مردم غزه سر می‌داد شلیک کرده و وی را به شهادت رساندند. رادیو سراسری رژیم صهیونیستی تاکید کرد مجری این عملیات دارای تابعیت آمریکایی بوده. جزئیات بیشتری از این عملیات ضد صهیونیستی منتشر نشده.
یدیود آهارونوت فاش کرد کنارگیری افسران و کارکنان از تشکیلات واحدهای عملیاتی و پدافندی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی را با روند نگران کننده‌ای مواجه کرده. به نوشته این روزنامه صهیونیستی، بحران نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی از یک دهه پیش آغاز شده و در جنگ غزه اوج گرفته. پیشتر هم شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی وخامت وضع نیروی انسانی در ارتش این رژیم را یک بحران برای تل‌آویو توصیف کرده بود. بنا به اعلام این شبکه، ارتش رژیم صهیونیستی توان جلوگیری از خروج نظامیان خود از ارتش را ندارد. بر اساس این گزارش، ظرف 7 ماه گذشته 900 نظامی صهیونیست خواستار خروج از ارتش شدند. این رقم در سالهای گذشته 100 تا 120 نظامی بود.
با رسیدن پهپادهای یمن به مرکز رژیم صهیونیستی، اختلاف در میان صهیونیست‌ها درباره ادامه کشتار در غزه افزایش یافته. شماری از صهیونیست‌ها با تجمع در تل‌آویو پایان کشتار در غزه را خواستار شدند و برخی این کشتار را به آنچه نسل کشی یهودیان در آلمان نازی می‌نامند تشبیه کردند. یهودیان افراطی ارتدوکس هم در مخالفت با حضور اجباری در جنگ با پلیس درگیر شدند. بر اساس حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی، این یهودیان افراطی قرار بود از یک شنبه حکم حضور در ارتش را دریافت کنند. خواهم ارشد صهیونیست‌ها توصیه کرده بود این حکم را پاره کنند.
مخالفت‌ها با حضور رژیم صهیونیستی در المپیک پاریس به مجلس فرانسه هم کشیده شد. امریک کارون، نماینده مجلس ملی فرانسه، گفت دست اسرائیل به خون کودکان غزه آغشته است و نباید در المپیک شرکت کند. به گفته کارون، رژیم صهیونیستی با کشتار مردم بیگناه جنگی نابرابر را علیه مردم بی‌دفاع غزه ادامه داده که ناقض منشور مسابقات المپیک است. پورت، دیگر نماینده مجلس فرانسه، هم خواستار حذف رژیم صهیونیستی از المپیک شده و گفته به علت جنگ علیه مردم بیگناه، ورزشکاران اسرائیلی شایسته حضور در المپیک نیستند. مسابقات المپیک 2024 پاریس 5 مرداد آغاز می شود. با وجود ایجاد چندین پویش جهانی برای حذف رژیم صهیونیستی از مسابقات المپیک فرانسه، کمیته بین المللی المپیک تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نداده، اما ورزشکاران روس را به علت جنگ اوکراین از حضور در این مسابقات محروم کرده است.
صدها طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون، اشتغال و شستا به بهره برداری رسید. در این مراسم پایگاه و سامانه برخط اشتغال ایرانیان رونمایی شد تا امکان دسترسی به همه اطلاعات شاغلان و جویندگان شغل نخستین بار فراهم شود. معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رونمایی از سامانه و بیش از 300 طرح تعاونی کشور گفت میزان صادرات بخش تعاون امسال به 4 میلیارد دلار میرسد. به گفته آقای ویس کرمی، 392 طرح جدید تعاونی امروز افتتاح شد که حجم سرمایه گذاری لازم برای آنها 7700 میلیارد تومان بوده که باعث اشتغال 11000 نفر شد. در ادامه این نشست، نوروزی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی، طرحهای 26000 میلیارد تومانی با حجم اشتغال زایی 4000 نفر رو رونمایی کرد.
نقش صندوق ها رو در سرمایه گذاری به اداره کشور توجه بکنیم. واقعا اگر این سرمایه گذاری، اگر این صندوق ها سرمایه گذاری ها به صورت اختصاصی در جاهای با بازدهی بالا صورت بگیره، میتونه دستاورت های بسیار خوبی داشته باشه. به این نگرانی هایی که پیرامون صندوق ها ایجاد میکنن، این نگرانی ها رو میتونه برطرف بکنه.
آب خلیج فارس به رفسنجان رسید. مدیر عامل آب و فاضلاب کرمان گفت برای رفع ناترازی آب از سامانه انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور، خط انتقالی برای تأمین آب شرب به رفسنجان احداث شد. این خط لوله به مخزن 20000 متر مکعبی رفسنجان متصل شد و اکنون آب شرب پایدار به خانه های مردم رسید.
هفته تیر ماه با انتقال طرح آبرسانی از خلیج فارس به رفسنجان، ناترازی آب این شهر برطرف شد. عبدیان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان کرمان:
نیاز آبی شهر رفسنجان در اوج مصرف 830 لیتر بر ثانیه است. امکان تولید 600 لیتر بر ثانیه از طریق چاهایی که ما در اختیار داریم وجود داشته و برای رفع ناترازی قبل از تابستان امسال قرار شد 150 لیتر بر ثانیه از خط صنعت کمک بشه و 90 لیتر هم ما از طریق حفر 3 حلقه چاه و اضافه کردن به ظرفیت تولید جبران کنیم، که که الحمدلله این اتفاق افتاده.
برای رفع تنش آبی در استان کرمان در سال 1401 طرح انتقال آب شرب به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور کلید خورد. در سال 1402 عملیات اجرایی به پایان رسید و تیر امسال افتتاح شد. این خط لوله حد فاصل استانهای هرمزگان، کرمان و یزد واقع شده. نیکنام مجری طرح انتقال آب از خلیج فارس به رفسنجان.
دفعه سوم طرح انتقال آب خلیج فارس مخزن آردو. در اصل مخزن 15000 متر مکعبی است که آب پس از شیمی سازی در بندر عباس نمک زودایی 480 کیلومتر مسیر رو طی میکنه و به این مخزن میرسه. من در از مخزن ذخیره‌ای هست که آب شهرستان رفسنجان رو ما از اینجا تأمین خواهیم کرد.
از مردم در رابطه با وضعیت آب شربشان پرسجو کردم.
قبلا آبی نبود، الان خودش بهتر شده. روزی که آب خلیج فارس اومده بهتر شده، فشارش بیشتر شده.
اون وضعیت آبتون به چه صورت؟
ما خوبه، آبمون
قطع که نمیشه.
قطعش موقع نمیشه.
بدون پمپ همه چی طبق بالا آب ما داریم، یعنی مشکلی از نظر تعمیر آبی چند روزی نداشتیم.
قبلا هم به همین فشار.
نه قبلا اصلا آب نمی اومد، خیلی کم بود.
1500 میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده و قرار است ادامه این خط برای مشکل ناترازی آب به کرمان برسند. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه 23 نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان از به ثبات رسیدن تأمین نهادهای دامی خبر داد. به گفته آقای نیکبخت، نیاز کشور به نهادهای دامی تا 4 ماه آینده به طور کامل تأمین شده، به طوری که بیش از 3,600,000 تن ذرت و حدود 2,000,000 تن کنجاله در کشور موجود است.
شرایط خیلی خوبی رو در نهاده ها داریم. تو تأمین کار بسیار بزرگی انجام گرفت و این رو داریم ادامه میدیم که انشالله تا پایان سال دیگه بدون هیچ گونه دغدغه‌ای تولید کنندگان ما کار تولید رو انجام بدن و نهاده ها رو به اندازه کافی با قیمت مناسب و به صورت مدت‌دار در اختیارشون قرار میدیم.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق شدند دستگاه قرائت از راه دور شماره‌گرهای برق را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه امکان رصد در لحظه مصرف برق مشترکان را فراهم می‌کند.
عدم حضور صاحب خانه و یا سختی دسترسی به شمارگر از چالش‌های ماموران هنگام مراجعه برای قرائت شمارگر برق بود که حالا با محصول جدید متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان مرتفع شده. شهاب خسروی، مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان:
از طریق این مودم‌ها ارتباط مستقیم از طریق پورت RS-485 با کنترل برقرار میشه و امکان قرائتشون رو فراهم میکنیم.
آرش قیلاب، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
مودم مذکور در کنار کنترل‌های برق نصب میشه، اطلاعات کلی کنترل‌هایی که توی یک تابلو برق وجود داره رو جمع‌آوری میکنه و به صورت آنلاین برای مدیر مرکز که حالا شرکت توانیر باشه یا شرکت‌های توزیع برق ارسال میکنه.
این دستاورد فناوران جوان کشورمان قادر است پس از نصب در کنار شمارگرهای برق با استفاده از یک سیم کارت اطلاعات شمارگر برق را به مرکز توزیع ارسال کند. بهنام نجاری، فناور:
بر این اساس طراحی شدن که یه واسطی هستن بین کنترل برق و نرم افزار قرائت و با بستر جی پی آر اس دیتای قرائت شده از کنترل برق را جی پی آر اس سیم کارت برای نرم افزار میفرستن و نرم افزار تجزیه تحلیل میکنه دیتای قرائت شده کنترل را.
از 0 تا 100 این مودم قرائت از راه دور به دست متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی و تولید شده و یک قابلیت ویژه هم دارد. آرش قیلاب، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
علاوه بر بحث قرائت کنترل‌ها، امکان قطع از راه دور وجود داره که به جهت مدیریت مصرف که بتونن کنترل مصارف رو داشته باشن.
آنطور که مسئولان شرکت دانش‌بنیان میگویند، این دستاورد ملیشان مشتری فراملی هم دارد و در حال رایزنی برای صادرات محصول به کشورهای همسایه هستند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
همه مشاوران املاک کشور تا 15 مرداد به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد متصل می شوند. به گفته معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اتصال بین مشاوران املاک و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به صورت آزمایشی تعدادی از مشاوران املاک شهر تهران به این سامانه متصل شدند و قراردادها را فرستادند. آقای کشاورز همچنین گفت سامانه تنظیم سندهای عادی و قراردادهای خصوصی اشخاص هم در دفاتر اسناد رسمی ایجاد و در 3000 دفتر اسناد رسمی بارگذاری شد.
سعید راد، بازیگر مطرح تلویزیون و سینما، پس از تحمل یک دور بیماری صبح امروز در 79 سالگی درگذشت. از جمله آثاری که سعید راد در آنها به ایفای نقش پرداخته است میتوان به در چشم باد، سرزمین مادری، ترور خاموش و خط قرمز اشاره کرده. سریال های ارسیه پدری و گیلدخت آخرین حضور سعید راد مقابل دوربین بود.
پزشک جهادیار خدمت به مردم در مناطق کم برخوردار آبادان را در اردوی جهادی نذر سید الشهدا کرده. راه اندازی کامل زایشگاه بیمارستان حضرت زینب اروندکنان و بخش درمانگاه زنان این بیمارستان از جمله اقدامات این پزشک جهادگر است. اربعین امسال هم برای خدمت رسانی به این منطقه باز می‌گردد.
در گرمای بالای 50 درجه راهی یه منطقه مرزی تو جنوب غرب استان خوزستان شدیم، نزدیک یادمان شهدای عملیات والفجر 8، جایی که بانوان اروند کناری تو سالن بیمارستان حضرت زینب سلام الله علیها چشم انتظار حضور خانم دکتر بودن. آشنایی خانم دکتر آرا حسنلو با مردم اروند کنار برمیگرده به سال 1401، زمانی که طرح تخصصش رو به انتخاب خودش در این منطقه کم برخوردار شروع کرد. او دو سال به عنوان تنها جراح و متخصص زنان و زایمان به مادران باردار شهر بندری اروند کنار و روستاهای اطراف خدمت کرد و بعد از اون 11 بار دیگه به این منطقه سفر کرد. دکتر سمیه قره‌حسنلو:
زایشگاه رو کامل راه اندازی کردیم طبق چکلیست کشوری و وزارتخونه. تمام مراتب در واقع هم پرونده هم بخش رو سازماندهی کردیم. درمانگاه در واقع بیمارستان، درمانگاه زنانش رو به طور کامل با پرونده های کامل در واقع راه اندازی کردیم.
خانم دکتر برای انجام مراقبت های پزشکی از مادران باردار هر بار حدود 1000 کیلومتر با خودروی شخصی به همراه همسرش که اون هم پزشکه از تهران تا اروند کنار رو طی میکنه. دکتر یحیی آبادی، همسر دکتر قره‌حسنلو:
خانم دکتر گفتم برای جهادیه، من خیلی خوشحال شدم چون دوست دارم کمک کردم به مردم.
میگفت عشق و ارادت به امام حسین اونو وارد این مسیر کرده.
محرم روزهای آقا عبدالله هستش و روزهای عزیزی هستش که بنده خیلی به خودم به ایشون ارادت ویژه‌ای دارم. اینجا هم به نحوی برای ما کربلا هستش.
این پزشک جهادگر تا کنون به گشودن چشم 2100 نوزاد به جهان کمک کرده. از این تعداد نوزاد ایرانی 600 نوزاد در اروند کنار به دنیا اومدن. دو مادر باردار تحت درمان دکتر قره‌حسنلو:
واقعا خیلی زحمت کشیدن که اصلا من نمیدونم چی بگم.
خیلی برای مردم منطقه خوب بوده، بی نهایت. همه هم اینجا خیلی ازش راضی هستن.
موسوی، سرپرست گروه جهادی حیدر کرار:
بیمارانی بودن که 7 سال، 8 سال، 6 سال بچه دار نمیشدن، با درمان هایی که خانم دکتر انجام داده بودند الان یکیشون دو قلو داره.
دکتر قره‌حسنلو در پایان این سفر 3 روزه که تونست به بیش از 120 مادر باردار خدمات درمانی رایگان ارائه کنه گفت اربعین امسال هم برای خدمت رسانی به این منطقه میاد. نسترن ریاهی، خبرگزاری صدا و سیما، اروند کنار.
سازمان هواشناسی برای روزهای آینده در نوار شمالی و بخشهایی از جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرده است. شبانکاره در بوشهر با 52 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه کشور در 24 ساعت گذشته بوده است. توضیحات خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای 2 روز آینده در ساعاتی در بخشی از شمال غرب، سواحل شمالی کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشورمون گاهی افزایش ابر در این مناطق خواهیم داشت. استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مناطقی از زنجان، بخشی از گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات استانهای البرز، تهران، سمنان، بخشی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی گاهی به همراه این افزایش آب بارش باران، رعد و برق و وزش باد هم اتفاق میفته. هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده، احتمال روان آب و بالا آمدن آب رودخانه ها وجود داره. همطور طی این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب تشکیل ابرهای همرفتی و بارش های موسمی رو در ارتفاعات شمال و شرق استان هرمزگان، ارتفاعات جنوبی کرمان، بخشای جنوبی استان سیستان و بلوچستان خواهیم داشت که به همراه این افزایش آب بارش باران در این مناطق هم اتفاق میفته. از لحاظ دمایی هم همچنان ماندگاری هوای گرم رو در سطح کشور برای چند روز آینده خواهیم داشت، با توجه